رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. اوکراین میگوید عبدالملک عبدالله‌جانوف را به تاجیکستان استرداد نمی کند. کره شمالی گفت به ارتشش اجازه داده است که به آمریکا حمله کند. در حمله هوایی در افغانستان 4 افسر پلیس کشته شدند و پژوهشگران میگویند ریختن موی سر به بیماری های دل ارتباط دارد. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی اوکراین امروز گفتند که عبدالملک عبدالله‌جانوف نخست وزیر سابق تاجیکستان را بعد دوشنبه استرداد نخواهند کرد. مارگاریتا ویلکوبا سخنگوی دادستانی کلیک اوکراین بر رادیو آزادی گفت مقام پناهندگی داشتن عبدالملک عبدالله‌جانوف در آمریکا تایید شده است و بر اساس همین او را به تاجیکستان نخواهند داد.
Это решение было принято с учётом статуса беженца Соединённых Штатов Америки.
نخست وزیر سابق تاجیکستان را در کشور با سوء استفاده از مقام، تلاش برای غصب قدرت و کشتار متهم می‌کنند. عبدالملک عبدالله‌جانوف روز 5 فوریه در فرودگاه بریسپولی کنار شهر کیف با درخواست رسمی تاجیکستان و مساعدت پلیس بین‌المللی اینترپال بازداشت شده بود. ارتش کره شمالی روز 5 اعلام کرد که به نظامیانش اجازه داده است که به ایالات متحده آمریکا حمله بی امان کنند و از جمله با اسلحه اتمی. اعلان کره شمالی تهدید دیگر این کشور به آمریکا و کره جنوبی است. در بیانیه که رسانه‌های دولتی پخینن نشر کردند آمده است، نیروهای کشور اجازه گرفتند به تجاوز آمریکا با تمام توانایی و اصولهای عملی نظامی مقابله کنند. پیشتر از این تهدید، وزارت دفاع آمریکا گفت که در جزیره گوام در حوزه اقیانوسی در اقیانوسیت به خاطر تقویت توانایی دفاعیش در منطقه سیستم دفاع موشکی را جایگیر خواهد کرد. کیم کوان جین وزیر دفاع کره جنوبی روز 5 گفت که پخینن موشکایش را به طور چشمگیر به مناطق ساحلی کره شمالی کره جنوبی نزدیک آورده است. او افزود
اسلحه ما آماده است. در رابطه با بیانیه امروزه کره شمالی، آمادگی ارتش ما در سطح بلند است و ما توان حل هر گونه بحران احتمالی را داریم.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات رسمی افغانستان میگویند بر اثر یک حمله هوایی نیروهای ناتو 4 افسر پلیسی افغان و 2 غیر نظامی کشته شدند و گفته مقامات این حادثه روز 4 در ولایت نارام غزنی واقع در جنوب شرق افغانستان به وقوع پیوست. فاضل احمد رئیس ناحیه دهیک روز 5 گفت افسران پلیسی افغان ضمن گشتنی در روستای سلیمانزای مورد حمله های هواپیماهای ناتو قرار گرفتند. به گفته او هواپیماهای ناتو را شام 4 بعد حمله سی‌تیزجویان با پاسگاه پلیس در دهیک برای کمک به این محل دعوت کرده بودند. پیمانی ناتو حمله هوایی به دهیک را تایید نکرده است ولی میگوید تحقیق حادثه را ادامه می‌دهد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که گروه از روحانیون را برای نصیحت و گفتگو با زندانیان به محبس‌های کشور راه دادند. آدین شاه مرادوف سخنگوی ریاست اصلاحات وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت که هیئت شورای علمای تاجیکستان و کمیته دین اول از زندان یاوان دیدن میکنند. به گفته او روحانیون شورای علما ضمن ملاقات با محبوسان آنها را به فروتنی خویشتنداری و اخلاق حمیده دعوت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. وکیلان مردمی حزب مناطق، حزب حاکم اوکراین و حزب کمونیست امروز جلسه پارلمان را به حضور جناح‌های مخالف در بنای دیگر برگزار کردند. بعد راه ندادن رخصت پارلمان به منبر از طرف وکیلان مخالف دولت، وکیلان دو حزب که اکثریت را تشکیل می‌دهند مجبور شدند جلسه پارلمان را در بنای نزدیک به پارلمان برگزار کنند. باری چندم است که وکیلان مخالف دولت نمی‌گذارند که جلسه‌های پارلمان اوکراین به طور معمولی برگزار شود. و پژوهشگران ژاپن میگویند احتمال گرفتاری مردان بیموی به بیماری دل نظر به مردانی که موی دارند بیشتر است. در مجله علمی بی ام جی اوپن که روز 4 نشر شد گفته شده است که مردانی که موی بالای سرشان میریزد 32% بیشتر گرفتار بیماری های قلب میشوند و به گفته پژوهشگران ژاپنی تنها با آن مردان خطر گرفتاری به بیماری قلب تهدید میکند که موی سرشان از بالا میریزد، نه آنهایی که از پیشانی مویشان کم میشود. فرضیه های مختلف درباره این وجود دارد اما توضیح روشن درباره ارتباط ریختن موی سر و بیماری قلب ندادند. اما با گفته پژوهشگران سیگار فربهی میزان کلسترول و فشار خون علامت های روشن بیماری های قلب هستند نه ریختن موی سر. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. نام داوطلبان کرسی خالی شده پارلمانی تاجیکستان معلوم شد و در تاجیکستان برای تربیت زندانیان روحانیان را به کمک خواستند. تحلیلگران غربی میگویند تاجیکستان تا سال 2020 کشور اسلامی خواهد شد. جنگ خونین در فرهای افغانستان را بیانگر آسیب پذیری ثبات در این کشور خواندند و ماجرای غم‌انگیز یک پدر و پسر در ناحیه وحش. در ناحیه واسه روز پنجشنبه رسماً 4 نفر را نامزد به مقام وکیل پارلمان در کشور ثبت نام کردند که در میان آنها رجب میرزا خبرنگار شناخته تاجیک نیز هست. در انتخابات این حوزه 4 نفر از جمله از حزب حاکم خلق دموکراتی و از حزب اگراری شرکت میکنند. رجب میرزا که او را برای نوشته های انتقادی اش از جمله در پارلمان هم دوست نمی‌دارند، بار دوم است که برای رسیدن به مقام وکیل تلاش می‌ورزد. در این باره همکار ما مومین احمدی از کولاب گزارش می‌دهد.
اشتراک 4 نفر در انتخابات میاندوری برای کرسی خالی شده پارلمان از حوزه سیونی واسه رسما اعلان شد. اکنون در این حوزه رجب مرعی مفروزنامه‌نگار معروف و جورابک قربانوف مدیر اداره حفظ اجتماعی منطقه کولاب به طور خودپیشبری و عبدالله نعمت از حزب خلق دموکراتی، زیندین سفرو از حزب اگراری تاجیکستان از 5 اپریل تا 4 می امکان دارند تشویق و ترغیبات پیش از انتخاباتی ببرند. محمد دولت یاروف رئیس حوزه انتخاباتی واسه 39 میگوید مردم از برگزاری انتخابات میان دوره خیلی خوب آگاهند و آمادند به نامزدی ارزنده خود آواز دهند.
و مردم ملکه آگاه دارد که در حوزه 39 انتخابات میگذرد، چون که همه معلوم است که سابق رئیس ناحیه موقع از کرمانه به کردیه کرشه رفت و وکیل از همین حوزه 39 همچون رئیس ناحیه به ایشد آمد و معلوم است که در اینجا باید انتخاباتی نگذرد و همین خاطر مردم آگاهی دارند، میدونند که در حوزه انتخابات میگذرد.
اما اکثر مصاحبان ما در خیابان‌های واسع اظهار داشتند که از انتخابات در حال خبر یافتند که در نشریه‌ها رجب میرزا روزنامه‌نگار معروف خواستار اشتراک در آن شد. در همین حال برخی دیگر از ساکنان میگویند تا هنوز از برگزاری چنین معرکه خبر ندارند. گلخمار کریم و یک ساکن ناحیه واسع گفت:
بچه‌م من همین بزرگ میرم دیگه نه تلویزیون تماشا میکنم نه هیچی. خب آدم پیر خیلیه.
نازنین رجب و ساکن دیگر این ناحیه میگوید از انتخابات خبر دارد اما حواس شرکت در آن را ندارد، زیرا تاکنون یگان وکیل انتخاب شده از این ناحیه مشکلی از ساکنان را آسان نکرده است.
یگان چی دیدگی نیست؟ همین ناحیه واسه پسترین ای آخه یگان جهت یگان دپوتا چی یورده میکنه مثال یگان چی باشه یگان تشه یورده میشه میرسه
از سوی دیگر امریدین عالی مفروضنامه‌نگار محلی میگوید فضای انتخابات کنونی از انتخابات های قبلی فرقی ندارد.
یک نظر دارد مردم، بیشتر مردم ما چی فکر میکند و در اون فکر است که آوازیان ها شاید اونقدر مهمیت نداشته باشد.
انتخابات در حوزه سیونی ناحیه واسه در حال صورت میگیرد که رستم لطیپوف نماینده حزب اگراری رئیس این ناحیه انتخاب شد و کرسیش در پارلمان کشور خالی ماند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، واسه.
در شرح این گزارش در تارنمای رادیو آزادی یک نفر خود را نظارتچی از ظرفشان معرفی کرده و گفته است که رجب میرزا نامزدی ارزنده است. انتخاب او خون تازه در رگ‌های شخ شده پارلمان تاجیکستان خواهد بود. و شما هم نظر خود را نویسید نشانه وبسایت را که می‌دانید آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان که تا یک سال اخیر سر و صدا از زندان‌های آن بیشتر بیرون می‌آید، مقامات روحانیان را دعوت کردند که به این محبس‌ها بروند و زندانیان را نصیحت کنند. اگرچه دعوت روحانیان برای نصیحت و تربیت زندانیان در دیگر کشورها نیز دیده می‌شود، اما بعد نشر گزارش‌های زیاد درباره بدرفتاری و شکنجه شدن محبوسان در تاجیکستان، این مسئله توجه زیادی را در رسانه‌های داخلی کشور نیز به خود کشیده است و فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بازدید گروهی از نمایندگان شورای علمای تاجیکستان از محبس یاوان سؤالی را به میان آورد که چرا این مسئولان می توانند از زندانها دیدن کنند و اما حامیان حقوق انسان به محبسها دسترسی ندارند. جمعخان فتوروف، معاون سرور ریاست اصلاح جزای وزارت عدلیه تاجیکستان گفت این ملاقات طبق برنامه مخصوص صورت می‌گیرد که از سوی ریاست طرح‌ریزی شده، هدف از آن تربیه محبوسان است.
یاد روی درست هدایت کردن این اسلام با خبر شدن از فرهنگ با خبر شدن جد روی پیشوی است.
اما معلوم شده است که نمایندگان کمیته دینی تاجیکستان نیز به این هیئت شامل شدند. در همین حال سازمان‌های جمعیتی و بین‌المللی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند، چندین سال به این سو با وجود مراجعات‌های به تکرار نمی‌توانند به زندان‌ها راه یابند. هنوز ماه آوگوست سال 2011 حکومت تاجیکستان رضایت داده بود که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندان‌های کشور دیدن کند. آن زمان وزارت کارهای خارجی اعلام داشت که از صلیب سرخ تنها خواسته شود زمان و مکان مورد نظرش را مشخص کند. اما با گذشت قریب 2 سال صلیب سرخ نتوانسته است وارد زندان‌های تاجیکستان شده با وضع محبوسان آشنا گردد. اما تنها صلیب سرخ نیست که می‌خواهد در پس منظر خبرهای وخیم سال‌های اخیر با وضع زندانیان تاجیکستان از نزدیک و بی‌واسطه آشنا شود. نرگس زاکیرو و رئیس دفتر حقوق بشری تاجیکستان که عضو ائتلاف ضد شکنجه اتحاد بیش از 20 سازمان جمعیتی است میگوید
باید ذکر کنم که از محبس ها چند ماه اخیر خیلی اطلاع زیاده درباره شکنجه دسترس ما شد که بعضن حتی زید و نقص هستند. ما آنها را تفتیش یا تکذیب کرده نمی توانیم، اما حالا به وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان مراجعه کردیم تا توانیم توسط آن یک گروه مخصوص تشکیل کنیم و به زندان ها راه یابیم.
در همین حال جمعخان فتوروف میگوید اجازه ورود سازمان‌های بین‌المللی به محبس‌ها حق استثنایی حکومت تاجیکستان است. اگر ضرور داند راه می‌دهد، اگر نه هیچ یک قانون کشور نقض نمی‌شود. با کمیش در 2 سال اخیر زندان‌های تاجیکستان به منبع خبرهای زیاد درباره شکنجه و هلاکت محبوسان تبدیل یافتند. با شرافت واسطه‌های مؤثر علاقه چندین نوار ویدیویی و عکس‌ها از داخل زندان به عالم بیرون راه یافت. محبوسان با استفاده از تلفن‌های همراه درباره وضع در داخل زندان به نزدیکان خود خبر می‌دهند و پیوندان آنها این خبرها را رسانه‌ای می‌کنند. هلاکت مرموز حمزه اکرامزاده، یک محبوس زندان رقم 1 شهر دوشنبه، یکی از پرسر و صدا ترین رویدادها شمرده می‌شود. همچنین سال گذشته یک نفر در محبس کرپیشنی خود را به هلاکت رساند. از نقض حق یک محبوس برای عقد نکاح در زندان قرغان‌تپه رسانه‌های زیاد خبر دادند، هرچند مقامات رد می‌کنند. از همین زندان درباره گرسنه‌نشینی محبوس دیگر خبر می‌رسد. کارشناسان میگویند محبوسان حرف زیادی برای گفتن دارند، اما مقامات میکوشند آنها را طریق علمای دین و ارباب هنر آرام کنند و به همین منوال نگذارند که سر داخل محبس به بیرون براید. در همین حال بار دوم در نیم سال اخیر است که نمایندگان شورای علما و کمیته دینی تاجیکستان از محبس دیدن میکنند. ماه دکبر سال گذشته رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده با محبوسان زندان‌های شهر دوشنبه ملاقات کرده، در یک موعظه نماز جمعه در مسجد مرکزی پایتخت وجود شکنجه زندانیان را رد کرده بود. او حتی خبرها درباره شکنجه و زورآوری در محبس‌ها را اغواگری عنوان کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلب روحانیان تاجیک برای نصیحت زندانیان که تعداد آنها را در کشور بیشتر از 7000 نفر می‌دانند. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
اگر فیلمی بحث برانگیزی هواپیمای نوعیان و استلسی هالیوود از سال 2005 را دیده باشد، در آن در خاطر دارید که چگونه هواپیمای پیشرفته لانه افرادگرایان مسلح را در تاجیکستان محو میکند. بعد این نمایش فیلم اکثریت این تصویر را مبالغه عنوان کردند، ولی با پیشگویی گروه از تحلیلگران غربی در صورت ادامه بی‌ثباتی در پاکستان و افغانستان ممکن است گروه های جهادی در تاجیکستان و قرقیزستان لانه گذارند و رشد کنند. تحلیلگران غربی میگویند امکان دارد که این پیشگویی تا سال 2020 عملی شود. همکارم میرزای سلیمپور این تحلیل را خلاصه میکند.
در یک پژوهش با نام آسیای مرکزی در سال 2003، چهار تحلیلگر آلن دلتراس، معاون مدیر گروه بین‌المللی بحرانشناسی و مارلن لاروئل، مدیر برنامه آسیای مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن، نرگس کاسین و مدیر مرکزی پژوهش آسیای مرکزی در آلماتا و شویربک جورایف، معاون مدیر اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک، سعی کردند با تکیه به تحولات 20 سال اخیر ببینند که تا 17 سال دیگر منطقه به کجا خواهد رسید. با تخمینی مارلن لاروئل سالهای من بعد در کشورهای آسیای مرکزی اسلامگرایی که با دعوت محو فسادکاری و عدالت اجتماعی به دلها راه یافته است تقویت می‌یابد و تاجیکستان کشوری اسلامی می‌شود. اما با گفته این تحلیلگر به این دولت نه رهبران حاضرای حزب نهضت اسلامی ظاهرا محیدین کبیری بلکه سیاستمداران اسلامگرای دیگر رهبری خواهند کرد که رهبریت فعلی حزب نهضت را بیش از حد معتدل می‌شمارند. در ادامه این پژوهش آلن دلتراس گفته است سرنوشت قزاقستان و ازبکستان برای تمام منطقه حیاتی خواهد بود. با گفته او اگر نورسلطان نظربایف و یا اسلام کریموف از صحنه خارج شوند و یکی از این کشورها به هرج و مرج گرفتار شود، تاجیکستان و قرقیزستان نیز پیش پا خواهند خورد و این تکان در تمام منطقه از جمله روسیه و چین احساس خواهد شد. ولی او میگوید اگر یکی از این دو کشور راهی ولایت قانون را پیش بگیرد و شرایط برابری کار و تجارت برای مردم را فراهم کند، در این صورت تاجیکستان قرقیزستان هم از این بهره خواهند برد و رو به شکوفایی خواهند آورد. ولی میگوید آلن دلتراس راهی پیش گرفته قزاقستان و ازبکستان در 20 سال گذشته نشان داده است که تنزل همگرایی فرهنگی و اجتماعی در منطقه تا سال 2020 ادامه میکند. زبان روسی که حالا زبان معاشرت بین ملت‌های 80% اهالی آسیای مرکزی است، این مقام را به تدریج از دست می‌دهد و الیت آسیای مرکزی با هم یا به زبان انگلیسی و یا چینی معاشرت خواهند کرد. الیت حاکم و ثروتمند با تکیه بیشتر به اطرافیان از محل‌های خود حکومت را در کشورهای منطقه ادامه می‌دهند. اهالی جوانی از 20 تا 30 ساله از امکانات کمی که حکومت ها فراهم میکنند دلسرد و خشمگین میشوند و این ناامیدی مایه ترکش های اجتماعی و هم شدت گرفتن سرکوبی ها در منطقه میشود. با گفته تحلیلگر غربی در نهایت چین از ترس که ناآرامی تاجیکستان و قرقیزستان به قلمرو آن سرایت نکند دست به کار میشود و تمرین و راهنمایی ارتش قرقیزستان و مرزبانان تاجیکستان را بر عهده میگیرد. در نهایت با گفته مارلن لاروئل از دانشگاه جورج واشنگتن، بعد 40 سال استقلال خیش تاجیکستان کشور اسلامی، قرقیزستان شبیه فیلیپین با دیاسپورای بزرگ، قزاقستان با نظام دموکراتیک مثل کشورهای آسیای جنوب و شرقی و ترکمنستان مثل کشورهای محافظه‌کار خلیج فارس و ازبکستان کشوری خودکامه‌ای پسا شوروی خواهند شد. اما تحلیلگران از خود منطقه نرگس کاسینوا و شویربک جورایف با وجود اینکه با همکاران غربی خود در بسیاری مسائل در مورد آینده کشورهای آسیای مرکزی هم نظرند، ولی به این حد بدبین نیستند. آنها گفتند کشورهای آسیای مرکزی طی این 20 سال هیچ حرکتی به سوی همگرایی ترمیم روابط نکردند و برعکس جنجالهایشان بیشتر شد. اما آنها میگویند امید هست که نسلهای نوی 5 کشور منطقه جریان را به سمت دیگر، به سمت رشد و همکاری و دموکراسی روانه خواهند کرد.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و پژوهش مذکور با مساعدت برنامه یوکم آماده شده است که اجرای استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی را تحلیل و ارزیابی میکند و در بروسل دفتر دارد. و واقعا تحلیلگران تاجیک اگرچه با بعضی از این اندیشه های تحلیلگران غربی نیست موافقند، اما میگویند که کشورهای آسیای مرکزی ناگزیر در آینده رو به همگرایی میآورند. سید احمد قلندروف رهبر مرکزی تحلیل سپهر در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید اسلامگرایان معتدل به سر قدرت در تاجیکستان بیایند، ولی او به آینده آسیای مرکزی در مجموع خوشبین است.
هنوز همون حسی انتقام خواهی و حق تلاشی که در سنگرگیری های سالهای 90 بود از تینتی، از وجودی، از خاطره، از اندیشه های یک نسل زنده که بعضی اونها هنوز هم در هم حالتی به هم آمیزش یافتند در ترکیب دولتی سلاح دارند. ما کماندان های هر دو طرف هم میدونم که بعضی هاشون در همین صدر ارتش وجود دارند، یعنی سلاح به دست هستند، بعضی هم به هم تنه و ملامت ها میزنند و مخصوصا در طریق های مطبوعات پیدا شدن همون گناهگار ساختن ها این رب دارد به این دوره قبل از انتخاباتی. این یک چیز معرکه‌ای یا موقتی هست که با مستقر شدن حاکمیت در دوره بعد انتخابات باز با نرمش می رود.
در اینجا یک عامل دیگر هست و عامل بیرونه. تا کجا عامل های بیرونه می توانند نگذارند که مثلا یک نظام اسلامی در تاجیکستان بیاید؟
کلی ازبکستان این هست و رابطهش با تاجیکستان که ما میدونیم که علاقه در یک ماه اخیر از هر دو سمت هم یک نگریشی به سوی نرمی، مثلا تحت سلطه یک کمیسیون های مشترک در مسائل محیطی گفتگو ها هر چند هنوز تا اندازه تون هستن در اطراف این بندهای او و دیگر ها، اما در هر دو سمت هم احساس شد که به دلیل سیاست تون در مناسبت به یک دیگر ما باید ما مردم جابر نکنیم، مردمی که تعریفان به هم دیگر پیوند بودن به همین اندیشه بودن مثل که این عاملی از طرف ازبکستان و از طرف کشورهای دیگر تاثیر رساندن به تدریج می رود با کندتر می شود و مردم از
در رابطه به همین همگیرایی در همان تحلیل گفته شده است که تا سال 2020 برعکس مثلا کشورهای آسیای مرکزی باز هم از هم دورتر می شوند با نظر داشتی روابطی که در گذشت 20 سال داشتند، و یا شما مثلا مخالفی این اندیشه هستید؟
البته در صورت مکالمه بهتر می شود، اما چون واقعا مسئله های کمبودی آب به تدریج خیلی بیشتر می شود، مشکلاتی هم واقع می ماند، اما در جنبه سیاسی و در جنبه همگیرایی اقتصادی هم حتما نزدیک می شود. این مرد این چیز احساس می شود، این شرایطی مون بعد در طول این 20 سالی به نظر داشتیم و سر قدرت می آن، حتما از این نورسایی ها یا کمبود ها یا تنگ نظری هایی که در هر دو سمت به نظر می رسد از این خلاصه خیر می برارم. اندیشه من به قول اروپایی اپتیمیستانه هست در این معنی.
سید احمد قلندر رهبر مرکز تحلیلی سپهر در تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت می کرد. بعد یک توقف کوتاه به خدمت شما برمی گردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات رسمی افغانستان میگویند که روز چهارشنبه جنگجویان طالب به دادگاه ولایت فراه حمله کرده، حداقل 46 نفر را در آنجا کشتند. به قول مقامات جنگجویان حجره های بنا را جستجو کردند و هر کسی را که پیدا کردند هدف گرفتند. چون این حمله مدهش بر ضد مردمی اکثرا ملکی و در یک منطقه نسبتا آرام افغانستان چی پیامد داشته میتواند؟ در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
روز 3 اپریل 9 طالب جنگجوی با لباس سربازان ارتش افغان در تن طول 8 ساعت بنای دادگاه ولایت فراه را تیرباران کرده، شمار زیادی دادرس ها، وکیلان مدافع، مردم ملکی و خادمان دادگاه را کشته و مجروح نمودند. کشتار مردم بیگناه فقط زمانی به انجام رسید که نیروهای امنیتی افغان تمام سلاح بدستان را به قتل رساندند. حمله طالبان بالای بناهای حکومتی چیزی نو نیست، ولی کشتار دسته جمعی مردم بیگناه بیدفاع در مجتمع دادگاه ولایت دوردست هممرز با ایران این نگرانی ها را افزایش داده است که با بیرونشوی سربازان پیمان نتو از صحنه نبردها در افغانستان، در این گوشه تا حد آرام این کشور هم آشوب های طالبان تقویت خواهند یافت. وکیل پارلمانی افغانستان از ولایت فراه خانم همیرای ایوبی که روز پنجشنبه به مکان حمله سفر کرده بود میگوید ساکنان این ولایت از امنیت خود و نزدیکانشان تشویشی زیاد دارند.
از وقتی که ما دفعه زندگی کردیم شاید این یک ثانی وحشتناک نبود. واقعا مردم فرا متاثر هستند، از آسمانش، از در و دیوارش غم میباره و همه غمگین است و یک تعداد اشراد اعضای فامیل خود به خاک سپردن، یک تعداد بعد از ظهر به خاک نشتارن.
به قول خبرنگاری رادیوی آزادی در فراه، صبح چهارشنبه سه سلاح به دست مرگ طلب ماشینی سرشار از مواد ترکنده را که از ارتش افغان ربوده بودند به طرف دروازه دادگاه روانه کردند. معاون والی ولایت فراه محمد یونس رسولی به خبرنگاران گفته است که پلیس کوشش کرد سد راه سلاح به دستان شود، ولی در همان لحظه ترکش بزرگ به وقوع پیوست که در پی آن شش آشوبگر با لباس سربازان ارتش افغان وارد بنای دادگاه و دادستانی شدند. رسولی افزوده است سلاح به دستان هر کسی را که در پیش راهشان می برآمد تیرباران می کردند. ولی ولایت فراه محمد اکرم اخپلواک می گوید در این حمله 36 فرد ملکی و از جمله 4 دادرس و 4 وکیل مدافع کشته شدند. او می افزاید که همچنان کمش 10 افسر امنیتی نیز هلاک شده تا 100 نفر دیگر جراحت برداشتند. طالبان اظهارات پخش نموده مسئولیت حمله را بردوش گرفتند. به قول آنها این حمله با موفقیت به طور جدی طرح‌ریزی شده بود و سلاح به دستان باید طالبانی بازداشت شده را از تالار دادگاه رها می کردند. اما ولی فراه می گوید که از میان 13 طالب جنگجوی که مورد محاکمه قرار داشتند 12 نفر به محبس برگردانیده شده، نفر 13 هم در شفاخانه معالجه می شود. در دوام یک سال آینده نیروهای بین المللی مسئولیت تأمین امنیت در سراسر افغانستان را به نیروهای حکومت این کشور تسلیم خواهند کرد. حمله وخیم فراه در دل بسیاری ها خوف و هراس از افزایش ناآرامی ها را بیشتر نموده است. کارشناس امنیتی از ولایت جنوبی قندهار افغانستان احمد شاه سپر با اشاره به پاکستان و ایران میگوید طالبان بدون مشورت و دستگیری سرپرستان خارجی خود به کار قادر نیستند.
اصلا طالبان یا مخالفین دولت افغانستان به تنهایی معنا و مفهوم نداره. طالبان ممکن این کار یا توسط طالبان صورت گرفته باشه یا به نام طالبان صورت گرفته باشه، ولی پروگرامش پلانش بیرون از سرحدات ما تکمیل میشه و عملی میشه.
این نقطه نظر را سیاستمدار افغان وحید عمر هم تصدیق میکند، ولی او همچنان میافزاید که حمله کمبودی های حکومت مرکزی افغانستان به ویژه موقع گیری آن در مقابل طالبان را آشکار می کند.
پیامی که از کابل برای نیروهای امنیتی افغانستان فرستاده می شود چی است؟ پیامی است که طالب دشمن افغانستان نیست. دو، جنگ با طالب ختم شده و ایرش ماشینیدیم که گفته شد که جنگ با طالب دیگه وجود ندارد. پس اونمو سرباز اردوی ملی که در یا از پلیس که در یک ولسوالی دورافتاده فرا در یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنه، انگیزه از بر دفاع از افغانستان چی خواهد بود؟
در همین حال پرزیدنت افغانستان حامد کرزی حمله روز چهارشنبه را کشتار دسته جمعی عنوان داده تاکید کرده است که این قتل مسلمانان از سوی طالبان بدون مجازات باقی نخواهد ماند.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اول مجله شامگاهی. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است، با رادیو آزادی بمانید.
چشمانی سیاه